ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد پنجشنبه دوم تیر ماه 1401 به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم بابک رفوری آذر همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. بابک
شب بخیر همراهان رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه عصر چهارشنبه پس از ورود به ایران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. سرگئی لاوروف روز چهارشنبه به دعوت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای دیداری دو روزه وارد تهران شد. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ماریا زاراخوا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که سرگئی لاوروف درباره یک سری مسائل بین المللی با مقام‌های ایران تبادل نظر می‌کند. به گفته این مقام روس، برجام، اوکراین، سوریه، یمن، افغانستان، دریای خزر و همچنین همکاری‌های اقتصادی تهران و مسکو از جمله محورهای مذاکرات خواهند بود. سفر وزیر خارجه روسیه در شرایطی انجام شده که تخفیف‌های روسیه به خریداران نفت و فولاد صادرات این دو محصول ایران را کاهش داده است. مقام‌های افغانستان می‌گویند شمار جانباختگان زمین لرزه بامداد روز چهارشنبه در شرق این کشور به بیش از 1000 تن رسیده است و دست کم 1500 تن نیز مجروح شدند. آنها هشدار می‌دهند که احتمال افزایش شمار جانباختگان وجود دارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امداد رسان از به دام افتادن شمار بسیار زیادی از مردم در زیر ساختمان‌های تخریب شده خبر دادند. گفته آنها عملیات نجات به دلایلی مانند باران و لغزش زمین پیچیده شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با ادامه اعتراض‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی دستور رسیدگی به مطالبات آنها درباره مستمری ماهانه اشان داد. همزمان بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز تجمع کردند. طی دو هفته گذشته تجمعات زیادی از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر ایران برگزار شده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% مستمری غیر حداقل بگیرها هستند. 12 تشکل سیاسی در خارج از ایران در بیانیه‌ای با حمایت از سخنرانی اخیر رضا پهلوی اعلام کردند که بیش از هر زمان دیگر به تلاش برای ایجاد و حفظ هماهنگی در صفوف مخالفان حکومت اسلامی ادامه می‌دهند. شاهزاده رضا پهلوی روز 13 خرداد در سخنانی خواستار اولویت بخشی به ایجاد سازوکاری هماهنگ کننده برای مدیریت جنبش‌های اعتراضی و اعتصابات در ایران شد. انجمن اتحاد برای آغاز نو، شبکه فرشگرد، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، جنبش سکولار دموکراسی ایران و حزب سکولار دموکرات ایرانیان از جمله تشکل‌های امضا کننده این بیانیه هستند. پیش از این 6 سازمان سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه ولیعهد پیشین ایران را به آنچه نفی اپوزیسیون و تلاش برای مصادره اعتراضات مردمی به سود خود نامیدند متهم کرده بودند. و تشکل‌های صنفی معلمان خبر دادند که دست کم 9 تن از فعالان صنفی بازداشت شده در شهرهای رشت، بوشهر و مریوان روز سه‌شنبه آزاد شدند. به گفته این تشکل‌ها عزیز قاسمزاده، محمود صدیقی پور، انوش عادلی، جهانبخش لاجوردی، علی نهالی و محمد جواد سعیدی اعضای زندانی کانون معلمان گیلان با سپردن وثیقه هر یک 80 میلیون تومان آزاد شدند. آنها روز 26 خرداد و پیش از شروع تجمع معلمان در رشت به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. همچنین جبار دوستی از فعالان صنفی مریوان که روز 17 خرداد بازداشت شده بود با قرار کفالت آزاد شد. به علاوه محسن عمرانی و محمود ملاکی دو عضو کانون صنفی معلمان بوشهر که روز 26 خرداد در جریان تجمع معلمان بازداشت شده بودند روز سه‌شنبه آزاد شدند. با این همه شمار زیادی از معلمان در بازداشت به سر می‌برند. از سوی دیگر آرام ابراهیمی از فعالان صنفی معلمان در سنندج بامداد روز چهارشنبه به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. دلیل بازداشت آقای ابراهیمی مشخص نیست.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بابک غفوری یزد شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی جهانی از توقف کامل انتقال گاز روسیه به اروپا. یک مقام دولتی ایران میگوید میل مهاجرت در بین شهروندان ایرانی به بیش از 40% رسیده است. 12 تشکل سیاسی با انتشار بیانیه‌ای از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی میگوید کشورهای اروپایی برای توقف کامل گاز از روسیه باید آماده شوند، چرا که به گفته او ممکن است این اتفاق در اوایل امسال رخ دهد. هفته گذشته روسیه اعلام کرد قصد دارد به خاطر آنچه تعمیرات خوانده انتقال گاز را از یکی از خطوط اصلی انتقال گاز به اروپا کاهش دهد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا کارشناس بازار انرژی در قبرس که با هم میشنویم.
روزها این اقدام رو تقریبا شروع کردن، حتی میشه گفتش که از سال پیش هم شروع کردن، قبل از اینکه اصلا جنگی بخواد شروع بشه. روسیه سال پیش هم مقدار گازی رو که ارسال کرده بود برای ذخیره سازی واسه زمستان 2022 به اروپا کاهش داده بود و چون میدونست که قراره که این کارو بکنه پوتین برنامه ریزی کرده بود، میخواست ذخایر گاز در اروپا به شکلی باشه که اروپا نتونه تحریم اعمال بکنه و نتونه فشار اقتصادی به روسیه بیاره برای پایان جنگ و از این طریق از اوکراین حمایت بکنه. اما خب بازی که پوتین چیده بود اونطور اتفاق نیفتاد، برعکسش شد و اروپا تحریم کرد علارغم همه فشارها و علارغم همه مشکلاتی که به وجود اومده برای اروپا. حالا روس‌ها میخوان سعی کنن که پیش دستی کنن، یعنی قبل از اینکه به طور کامل اتحادیه اروپا هم خودش رو به لحاظ انرژی آماده بکنه، ذخایر نفت و گازش رو ارتقا بده و هم تحریم‌ها رو 100% بکنه روی گاز و نفت روسیه، میخوان پیش دستی بکنن و یک فشار مضاعفی رو به اروپا وارد بکنن. از طرفی پوتین هم خب در داخل برای خودش یک حالت غرورآمیزتری رو ایجاد بکنه که بگه ما اونها رو تحریم کردیم، نه اینکه اونها ما رو تحریم بکنن. منتها مسئله‌ای که هستش این وسط اینه که اروپا خب یک اقداماتی کرده که روس‌ها همین رو دیدن و میدونن که به هر حال این اتفاق زمستان پیش رو هم اگر نیفته برای بهار سال آینده این اتفاق خود به خود خواهد افتاد. روس‌ها میخوان پیش دستی کنن برای این کار.
آقای احمدی نیا، اروپا الان چه گزینه‌هایی برای قطع کامل احتمالی گاز روسیه در اختیار داره و ایران به عنوان دومین کشوری که ذخیره گازیش در جهان به اثبات رسیده در کجای این معادله قرار میگیره؟
مهمترین منابعی که اروپا اگر بخواد گاز جایگزین بکنه با گاز روسیه، آمریکا و قطر و استرالیا هستن. اینها کشورهایی هستن که میتونن LNG ارسال کنن، چون هیچ کشور دیگه ای نمیتونه به اروپا از طریق خط لوله گاز صادر بکنه. ایران همین کار رو نکرده، حاضر نشد که با ترک ها شریک بشه و خط لوله برقرار بکنه، به خاطر اینکه نمیخواد ایران عملاً، یعنی به صورت مستعمره روسیه عمل میکنه. هر جایی که روس ها بازار داشتن ایران حتی به خودش اجازه نداده که وارد بشه. در نتیجه ما هیچ کانکشن و هیچ ارتباطی با اتحادیه اروپا از خط لوله نداریم. تنها جایگزینشون LNG هست. LNG ظرفیت پذیرششون محدوده، به هیچ عنوان ظرفیت پذیرشی رو که روی خط لوله گاز دارن در ترمینال های LNG گاز مایع ندارن در اروپا. برای همین هم بخش زیادی از گاز روسیه رو با نفت و زغال سنگ جایگزین خواهند کرد. کما اینکه چند روز پیش هم آلمان اعلام کردش که ما نیروگاه‌های زغال سنگیمون رو دوباره به مدار برمیگردونیم به جای نیروگاه‌های اتمی و تا حدودی انرژی‌های نو. خب یک قراردادی هم می‌بینیم که الان این روزها خبرش مرتب میاد، در طی 5 مرحله 5 قول بزرگ گاز جهان در قطر قرارداد بستن برای اینکه در گنبد شمالی که همون پارس جنوبی خودمون هستش هم گاز بیشتری استخراج بکنن، هم بزرگترین تأسیسات مایع سازی گاز جهان رو در قطر دارن تأسیس میکنن میسازن که خب میشه قطب بزرگ صادرات گاز در دنیا. ایران هم در این معامله هیچ جایگاهی نداره به دلیل اینکه ایران در تامین گاز داخل خودش هم درمانده شده. ما به دلیل تحریم‌ها و انزوایی که خودمون رو قرار دادیم در فارس جنوبی دچار افت فشار شدید شدیم و زمستان امسال قطعاً برای تامین گاز داخل هم ایران مشکل داره، کما اینکه در تابستان هم برای تامین گاز نیروگاهی به مشکل خواهد خورد اگه بخواد ذخایر زمستانیشو پر بکنه.
اشاره داشتید به قطر و این قراردادهای سنگینی که با این قولهای انرژی جهان بسته، قطعا از منابع پارس جنوبی هم برداشت خواهد شد. ضرر این برای ایران چقدر خواهد بود آقای احمدی نیا؟
به لحاظ مالی که نمیشه برآوردی کرد ضرر چقدر خواهد بود، برای اینکه مشخص نیستش که چقدر ایران نهایتا کمتر گاز برداشت خواهد کرد وقتی که این میدان تموم بشه. اما برای اینکه یک شمایی ازش به دست بیادش، فرض کنید که یک قابلمه بزرگی از آب هستش که یک طرف یه بچه‌ای نشسته، یه نی گذاشته داخلش، داره این رو میمکه آروم آروم، و یک طرف یک آدم بزرگی یک شلنگ گنده‌ای گذاشته و وصل کرده به یک پمپ داره از توش میکشه. خب معلومه که کدوم طرف داره بیشتر برداشت میکنه و کی ضرر میکنه. اون بچه ایرانه که متاسفانه در انزوا و در نابخردی جمهوری اسلامی این میدانه که بزرگترین میدان گازی جهان هست رو از دست داده. ما از زمان خاتمی داریم لاف میزنیم که این میدان رو داریم بهره‌برداری میکنیم، داریم فازش رو فعال میکنیم، ولی هیچ وقت هم نتونستیم به اون نقطه‌ای برسیم که خیالمون راحت باشه برابری. قطر دو دهه است که بیشتر از ایران داره برداشت میکنه، به شدت، با سرعت و با تکنولوژی بالاتر. توتال بزرگترین سهم رو در این پروژه اخیر داره که 6.5% از کل این پروژه هستش، در حالی که توتال قرار بودش که در پارس جنوبی بیاد فاز 19 ما رو که مهمترین فازمون بودش رو شروع به برداشت بکنه، 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنه. به خاطر اینکه علی خامنه‌ای گفت نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشه، تحریم ها وضع شد و توتال خارج شد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما به گفته رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ایران، میل به مهاجرت در برخی از گروه های اجتماعی در ایران به بیش از 40% رسیده است. محمد صادق خیاطیان در این باره با اشاره به گزارش رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرده که 53% از اساتید در دانشگاه ها و محققان و همچنین 45% پزشکان و پرستاران، 43% فعالان کسب و کارها و 40% دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی میل دارند از ایران خارج شوند. در همین زمینه ارزیابی مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد را جویا شدم.
درسته که مهاجرت اصولا یک امریست که به زمان و مکان خاصی مرتبط نیست. خود مهاجرت از کشورهای موسوم به جهان سوم به کشورهای غربی و پیشرفته یه پدیده تاریخی است، ولی مهاجرتی که در دوران جمهوری اسلامی ابعاد میلیونی پیدا کرده، مثلا مهاجرتی که در دوره جنگ صورت گرفت خب یک موجی ایجاد کرد، یا دوران اختناق سیاسی یک موج دیگری از پناهجویی ایجاد شد. اما اینکه ما این گونه نه فقط شاهد این هستیم که مهاجرت از ایران به کشورهای دیگر روز به روز تداوم داره، بلکه میل به مهاجرت اینقدر ابعاد گسترده‌ای داره، این رو به گمان من بعد در چند واقعیت جستجو کرد. اینکه امید به زندگی، امید به آینده بهتر به شدت در جامعه کمرنگ شده. بنابراین به عنوان یک راه حل فردی برای گریز از جهنمی که احساس میکنن با آن روبرو هستن، عامل اصلی اون هست.
آقای درویشپور، سیاست‌های حکومتی چقدر تأثیر دارند بر تسریع روند مهاجرت از کشور؟
اینکه ما امروز هم مهاجرت سیاسی، هم مهاجرت‌های شغلی یا تحصیلی، هر دو نوع مهاجرت اجباری و اختیاری رو شاهد هستیم، اینها به یک معنی به شدت فاصله شون نسبت به یکدیگر کمتر شده، برای اینکه فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی، نارضایتی‌های سیاسی جملگی دست به دست یکدیگر داره و همراه با ناامیدی از امکان تغییر در کشور، در واقع ابعاد این مهاجرت رو گسترده کرده و فکر می‌کنم میل 40% به جمعیت برای مهاجرت در بخشی از گروه جامعه در واقع آمار تکان دهنده است. در هیچ کشوری ما با آمار مشابهی در این ابعاد از تمایل به مهاجرت روبرو نیستیم. موج مهاجرت قبل از هر چیز یک شکست اخلاقی یک نظامی رو نشون میده که نتونسته برای شهروندانش نه ایمنی، نه رفاه اقتصادی، نه دموکراسی، نه امید به آینده بهتر ایجاد کنه.
آقای درویش‌پور، اشاره‌ای داشتید به مهاجرت میلیونی در دوره استقرار جمهوری اسلامی در ایران. به گفته کارشناسان جنس مهاجرت در ایران توأم شده با فرار مغزها. پیامدهای این فرار مغزها برای آینده ایران چه خواهد بود؟
ببینید، گروه‌های فقیرتر جامعه خیلی به نظرت امکان مهاجرت پیدا می‌کنن. حالا درسته که امروز اینقدر ابعاد دشواری‌های ایران گسترده شده که گروه‌های از طبقات پایینی جامعه هم در واقع سعی می‌کنن کشور رو ترک بکنن، اما عموماً اصلی‌ترین گروهی که کشور رو ترک می‌کنه معمولاً نخبگان جامعه هم در جامعه ایران، وقتی هرچی این سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی کشور رو ترک میکنه، به یک معنی کشور فقیرتر میشه. در واقع یک دینامیسم تهیدستی بیشتر و افزایش حاشیه‌نشینی در جامعه رو باش روبرو خواهیم. به چه معنی؟ در هر این مکانیسم به اصطلاح حاشیه‌نشینی یا مکانیسم دینامیسم توسعه فقر اینگونه در مناطق اینگونه است. کسانی که توانایی دارن از اونجا خارج میشن، کسانی که موقعیت بدتری دارن وارد میشن. مثلا در ایران بسیاری از شاید پناهجویانی که از کشورهای نظیر افغانستان به ایران آمدن، از طالبان یا جنگ داخلی افغانستان به ایران آمدن، در واقع این همراه بوده با اینکه بخشی از جامعه که موقعیت بهتری پیدا کرده کشور رو ترک کرده. این نوع دینامیسم در واقع به فقیرتر شدن هرچه بیشتر جامعه منجر میشه. بنابراین جامعه که به اندازه کافی مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داره، با فرار مغزها و سرمایه‌هاش در واقع کشور رو روز به روز فقیرتر میکنه و این موقعیت بسیار آسیب زننده است به کل کشور ایران، که در واقع جبران اون دهه ها طول خواهد کشید. اگر بخوام خوشبین باشم که ما بتونیم این مکانیسم رو جبران بکنیم یا حتی این سرمایه های فرار کرده برگردن، تازه در صورتی که نظام عوض شه، با نظام موجود و سیاست های موجود ما فقط شاهد گسترش این مهاجرت ها و فقیرتر شدن هرچه بیشتر جامعه و در قعر فرو رفتن سرمایه‌های مالی، اقتصادی و نخبگان فرهنگی و فکری جامعه خواهیم بود.
مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای رئیسی، عجب جراحی کردی. غذای آدمای ماکارونی بود، مرغ بود، تخم مرغ بود، پنیر. آن هم دیگه نمیتونن بخورن. دو دونه مرغ گرفتم 210,000 تومان. امیدوارم هرچی کاشتی به زودی برداشت کنی آقا رئیسی.
به نظر من جنس اعتراض بازاریا با جنس اعتراض مردمی که سالهاست دارن تو کف خیابون هزینه میدن، زندان میرن، گوله میخورن، باتون میخورن، کاملا فرق میکنه. متاسفانه بازاری های ما اصلا عملکرد خوبی نداشتن، چه قبل از انقلاب با فرستادن پول فرانسه و عراق برای خمینی یا تهیه اسلحه برای گروه های چریکی، چه بعد از انقلاب زمان جمهوری اسلامی هم همونطور که عرض کردم، اینا فقط رو موج تورم بودن استفاده می کردن به نفع خودشون. ولی خب به هر حال از ظرفیت این قشر از جامعه هم باید استفاده کرد، نمیشه نادیده گرفت. ولی خب از طریق رسانه شما میخوام بهشون بگم که بازاریان عزیز، عمل کرده خوبی نداشتین تو این سالها شما هم.
آقای خامنه‌ای، هر اتفاقی که میفته فقط میگی دشمن، به بهانه دشمن 40 سال حکومت میکنی. دشمن اصلی مردم خودت هستی و سپاه پاسدارانت.
مالکان اجاره بها رو تقریبا 50% تا 100% افزایش داده و خود من یک مستاجر بودم که 150 میلیون پول داده بودم و 2.5 اجاره، که یه مرتبه گفت که باید 5 تومن اجاره بدی، یعنی 100% افزایش. و الان با توجه به مصوبه دولت مالک‌ها میان مستأجرها رو بیرون میکنن و مستأجر جدید میارن که خودشون ملزم به اون 20% و 25% نکنن، چون به مستأجر جدید هرچی دلشون خواست میدن اجاره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام کنم: 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. و اما 12 تشکل سیاسی با انتشار یک بیانیه در روز چهارشنبه اول تیر ماه از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و این در حالی است که پیش از این هم 6 سازمان سیاسی جمهوری خواه به سخنان او واکنش نشان داده بودند و او را به مصادره کردن اعتراضات مردمی متهم کرده بودند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
12 تشکل با انتشار بیانیه‌ای مشترک در روز چهارشنبه 1 تیر ماه با حمایت از سخنرانی اخیر شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند: امروز بیش از هر زمان دیگر به کوشش فعالانه خود برای ایجاد و حفظ هماهنگی در صفوف مخالفان حکومت اسلامی ادامه می‌دهیم. شاهزاده رضا پهلوی روز 13 خرداد ماه همزمان با سالمرگ روح الله خمینی در پیامی تلویزیونی گفت که اکنون بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی ملت ایران است و خواستار اولویت بخشی به ایجاد سازوکاری هماهنگ کننده برای مدیریت جنبش‌های اعتراضی و اعتصابات در ایران شد. این 12 تشکل سیاسی با تاکید بر اینکه هم میهنانشان پایه اصلی رسیدن به آزادی و آبادی در ایران هستند، افزودند در راستای حمایت از مبارزه دلاورانه شما همه امکانات خیش را به کار خواهیم گرفت و تا تحقق خواست و اراده شما دست از کوشش نخواهیم کشید. بابک مینا، پژوهشگر فلسفه و از هواداران پادشاهی مشروطه، در گفتگو با رادیو فردا.
من تصور میکنم اون چی که بسیار اهمیت داره در کنفرانس خبری اخیر شاهزاده رضا پهلوی ارائه یک سیاست‌ورزی جدید در اپوزیسیون بود. ویژگی اصلی این سیاست‌ورزی این هستش که در سیاست رو در رابطه با مردم، واقعیت خیابان، اعتراضات داخلی و وضعیت داخلی ایران تعریف میکنه. نه چندان خیلی جلوتر هست از مردم، نه خیلی عقب هست. شاهزاده در واقع در کنار مردم بود در این کنفرانس و در رابطه مستقیم با اون چی که در خیابان‌های ایران می‌گذره و اون چی که در جامعه ایران می‌گذره. و این به نظرم مهمترین نکته این کنفرانس بود. با این کنفرانس در واقع میشه گفتش که یک نوع جدیدی از سیاست ورزی شروع شد که در تقابل با سیاست ورزی سنتی اپوزیسیون هستش که خب تا حدی قطع رابطه با مردم بودن، با وضعیت داخلی بودن و تمرکزشون بر روی گروه ها و ائتلاف ها و احزاب بود و اینها با هم حالا گاهی وقتا متحد میشدن، گاهی وقتا مخالف بودن. اما شاهزاده به نظرم این از این مرحله گذر کرده و سیاست رو در رابطه با مردم و وضعیت داخلی ایران جلو میبره و این به نظرم مهمترین نکته و بهترین نکته در این کنفرانس بود.
اما این همه قصه نیست. پیش از این نیز در 20 خرداد ماه 6 سازمان سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به سخنرانی ولیعهد پیشین ایران او را به نفی اپوزیسیون و تلاش برای مصادره کردن اعتراضات مردمی به سود خود با هدف آنچه پروژه رهبر تراشی سلطنت طلبان خواندند متهم کرده بودند. بهروز خلیق، عضو رهبری حزب چپ ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
دلیل اینکه 6 سازمان سیاسی جمهوری خواه سخنرانی آقای رضا پهلوی نقد کردن دقیقا برمیگشت به اینکه یک پروژه‌ای در میان هست و پروژه‌ای که در حقیقت می‌خواهد با حذف سایر جریان‌های جمهوری خواه یا اپوزیسیون بعد و فقط با تکیه به اینکه رهبری رضا پهلوی آلترناتیو بسازد. ما شدیداً مخالف چنین برآمدی هستیم که بخواهد نیروهای گسترده اپوزیسیون را حذف کند و به شیوه رهبر توده عمل بکند، همان کاری که در دوره انقلاب خمینی انجام داد. تاکید ما بر اینه که کشور ما کشوری است که از جریان‌های مختلف و متشخص تشکیل شده و ما بر این عقیده هستیم که باید آنها در مجموع بتوانند دست به دستان بدن و در فردای ایران نقش داشته باشند. حذف این نیروها به معنای خواهد بود که دوباره ما شاهد استقرار نه دموکراسی بلکه شاهد استقرار حکومت اقتدارگرا خواهیم بود که ما نتایج اونها را دیدیم، هم در رابطه با دوره که برمیگشت به محمد رضا شاه پهلوی و همینطور در رابطه با جمهوری اسلامی. تاکید ما اینه که باید اساس دموکراسی قرار بگیرد و دموکراسی هم ایجاب می کند که همه نیروها در قدرت شرکت داشته باشند.
این شش سازمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی مسبب شرایط اسفبار فعلی و مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران است، در این حال بر مخالفت با هر نوع نهاد مادام العمر در نظام سیاسی آینده ایران تاکید کردند.
یک روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. کارگروه حقوق بشری کمیته امور خارجه پارلمان کانادا روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد و در این جلسه علی احساسی نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان پرداخته و حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی هم از عملکرد دولت کانادا انتقاد کرده و خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی دولت کانادا شده است. بیشتر بشنویم از بهرنگ رهبری.
علی احساسی نماینده پارلمان کانادا در این نشست گفت سپاه پاسداران مسئول بسیاری از تحولات وحشتناک در خاورمیانه است. او همچنین به نقش سپاه پاسداران در سرکوب جامعه مدنی ایران پرداخت.
همونجور که میدونین کارشناسان مختلفی که داشتیم فکر میکنم به چند نتیجه رسیدن. یک این که سپاه در خاورمیانه مسئول کارشکنی های مختلفی بوده، حضورش در سوریه، در عراق، در و کشورهای مختلف مثل یمن، مضاف بر اون مشخص بود که هم در مورد تظاهراتی که همگی ما شاهد بودیم سپاه رول اول رو بازی میکنه در سرکوب کردن خواسته های صنف های مختلف، حال صنف معلمین، صنف های کارگری. مسئله دیگه‌ای که خیلی روشن شد برای اعضای این کمیته این هستش که سپاه حتی در مسائل اقتصادی و محیط زیستی هم دست بالا رو داره.
حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی نیز در این نشست شرکت داشت. او به عملکرد دولت کانادا در پیگیری پرونده هواپیمای اوکراینی انتقاد کرد و افزود این رویکرد محتاطانه دولت باعث ناامیدی و سرخوردگی خانواده‌های قربانیان و مردم کانادا شده است. حامد اسماعیلیون با انتقاد از حضور آزادانه عوامل جمهوری اسلامی در کانادا پرسید چرا کانادا به مأمن جنایتکاران جمهوری اسلامی تبدیل شده.
همکاری های دولت کانادا رو توضیح دادم، خواسته های خانواده ها رو و همچنین شرایط غیر قابل تحمل خانواده ها در ایران رو توضیح دادم و اتفاقاتی که در این دو سال و نیم و بیشتر در همین شش ماه اخیر رخ داده در سالگرد دوم، در تجمعی که داشتن جلوی سفارت اوکراین و تهاجم وحشیانه نیروهای جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران به خانواده ها رو ما شاهد بودیم. من سعی کردم همه اینها رو توضیح بدم و بعد در بخش پرسش و پاسخ هم تاکید کردم که قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و قرار دادن تحریم‌های هدفمند بر عوامل جمهوری اسلامی در کانادا باید صورت بگیره. کانادا نباید بهشت خلافکاران جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی، سرداران سپاه و خانواده‌هاشون باشه.
همینطور نیکاهنگ کوثر در این نشست شرکت کرد و از نقش سپاه پاسداران در تخریب محیط زیست گفت.
این سومین باری بود که من به عنوان شاهد دعوت شده بودم که درباره وضعیت محیط زیست و حقوق بشر صحبت بکنم. من هم تاکیدم بر این بود که با توجه به اثری که سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط در حوزه محیط زیست بر سلامت ایران گذاشتن و اینکه تعدادی از افرادی که در پروژه‌های سپاه کار کردن الان در کانادا هستن، خواستار این شدم که پاسخگویی نسبت به این ماجرا وجود داشته باشه و کانادا هم به این راحتی از این مسئله نگذره. وقتی کسانی مرتبط با مهاب قدس که در پروژه‌های مرتبط با قرارگاه خاتم الانبیا که سدهای بودن یا پروژه انتقال آبی بودن که منابع آبی و محیط زیستی ایران رو تقریبا به نابودی دارن میکشونن، چگونه هست که میتونن به این راحتی بیان و در کانادا از موهبت‌های ویژه بهره‌مند بشن و پاسخگو هم نباشن؟
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
و اما پایان بخش مجله شبان، مجله نیمه شب البته، خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
در نخستین روز از مسابقات هندبال زیر 20 سال جهان در اسلوونی روز چهارشنبه، تیم دختران ایران برابر تیم گینه با تساوی 19-19 متوقف شد. دختران هندبالیست جوان ایران در این بازی‌ها با گینه، تونس و سوئد هم گروه هستند و روز پنجشنبه دومین دیدار خود را برابر تیم تونس برگزار خواهند کرد. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب یک نشان طلا، 3 نقره و 1 برنز در رتبه 4 رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا در قرقیزستان قرار گرفت. محمد رضا لطفی در وزن 110 کیلوگرم جوان آزادکار طلایی ایران در این رقابت‌ها بود. پیش از این تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به مقام نایب قهرمانی این مسابقات رسیده بود. مراسم معارفه ریکاردو ساپینتو سرمربی جدید تیم استقلال روز گذشته در تهران برگزار شد و قرارداد این سرمربی پرتغالی در حضور پیشکسوتان این باشگاه و نمایندگان رسانه‌ها در حضور مصطفی آجلو مدیر استقلال امضا شد. آجلو که سردار سپاه پاسداران است در مراسم معارفه سرمربی جدید استقلال در مورد طلب میلیاردی این باشگاه از صدا و سیما بابت حق پخش و همچنین راه اندازی شبکه تلویزیونی ماهواره این باشگاه هم گفت:
به عنوان مدیر استقلال منافع استقلال در اینجا گم شده. من باید 1000 میلیارد استقلال رو از صدا و سیما بگیرم. چی میخواد بده من نمیدونم، ولی 1000 میلیارد استقلال رو باید بدن. 2 ماه پیش به آقای سجادی نوشتن که لایحه تهیه کنید و حق استقلال و پرسپولیس هم که در واقع از این منتفع میشه اونها هم بتونن دارن بگیرن، ولی هنوز هیچ اقدامی نشده. این نیستش که شما اقدام نکنید من میشینم. من شبکه‌مو رو انداختم، شبکه اینترنتی همین الان امریکا داره میبینه، اروپا داره میبینه.
تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه شب در دومین دیدار خود از هفته دوم لیگ والیبال ملت‌ها در بلغارستان در یک بازی مهم برابر تیم ملی آمریکا به میدان می‌رود. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در 5 دیدار قبلی خود در این بازی‌ها با 2 برد و 3 باخت در رتبه 11 جدول 16 تیمی قرار دارند. و سینا کلهر معاون وزارت ورزش و جوانان روز گذشته با بیان اینکه 20,000 بلیت جام جهانی قطر به تماشاگران ایرانی اختصاص داده شده گفته با مقامات قطری در مورد اقدامات فرهنگی در ایام جام جهانی رایزنی کردیم، اما همچنان وضعیت سفر تماشاگران ایرانی به قطر در ایام جام جهانی و محل اسکان آنها در آنجا مشخص نشده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع توقیف فیلم برادران لیلا را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سازمان سینمایی وزارت ارشاد ایران روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از توقیف فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی خبر داد و دلیل آن را تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان این اثر از مقررات اعلام کرد. در اطلاعیه سازمان سینمایی اعمال نشدن سانسورهای مورد نظر این سازمان در نسخه نمایش داده شده در جشنواره کن و اصرار بر عدم اعمال این سانسورها به عنوان دلیل اصلی توقیف فیلم اعلام شده است. در این اطلاعیه از اینکه فیلم برادران لیلا بدون اعمال سانسور در جشنواره کن به نمایش درآمد ابراز تأسف شده است. فیلم برادران لیلا سومین فیلم بلند سعید روستایی بعد از فیلم‌های ابد و یک روز و متری 6.5 است. این فیلم درباره خانواده پرجمعیتی است با فرزندان پرتعداد میانسال که اعضایش هر کدام دچار مشکلات اقتصادی مختلف هستند.
بابا دعوت کردن عروسی به عنوان بزرگ فامیل بره، اول از همه کادو بده، بیشتر از همه هم بده.
بهش میگیم کم کادو بده.
نگو نمیتونه بابا. بزرگ فامیل هر چقدر بخواد کادو بده، بقیه مجبورن کمتر از اون بدن. بزرگ فامیل بخواد کم کادو بده، نفر بعدی باید کمتر، نفر بدتر باید کمترتر. اینجوری سه آبروسی بدبخت میشه.
علی رضا، تو تا یه دفعه عروسی نکنی آبرو حیثیتت مثل من نره، نمیفهمی فامیلای این چه عوضیایی هست.
اجالت بکش.
تو عروسیه که آزغلام کم سکه داد؟
اینو جدو یکی بگو که زیرو بمه تو ندونه. عروسی منوشه حاجغلام گفت من نمیام، خودش رفت با قرض و قوله 5 تا سکه خرید داد دستش، اونم قبول کرد بیاد، هر 5 تا رو داد به خودمون با من.
فیلم برادران لیلا در دوره اخیر جشنواره فیلم کن یکی از 21 فیلم حاضر در بخش مسابقه بود و با آنکه جایزه ای از هیئت داوران بخش مسابقه نگرفت، اما داوران فدراسیون بین المللی منتقدان که به نام فیپرشی شناخته می شوند جایزه بهترین فیلم را به آن دادند. سعید روستایی نیز پس از دریافت این جایزه آن را به مردم آبادان تقدیم کرد. موضوع اعمال نکردن سانسورهای مورد نظر وزارت ارشاد حکومت ایران در صحبت‌های سعید روستایی کارگردان فیلم برادران لیلا در نشست رسانه‌ای نمایش فیلمش در جشنواره کن مطرح شد و او گفت بین دوراهی سانسور و توقیف، توقیف را ترجیح می‌دهد.
واقعیت اینه که ما هنوز پروانه نمایش نداریم، یعنی که ما این فیلم رو پروانه نمایشش رو نگرفتیم، قراره که برگردیم بریم بگیریم. یه لیست سانسوری هم به ما دادن، ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد. نمیدونم اینا میگم بعد دو روز دیگه میرم مجبور میشم سانسور کنم. بالاخره ایرادهایی میدن. میدونید ما در دولت قبلی پروانه ساخت گرفتیم، دولت جدید که اومده قوانین خودش رو داره و معتقده که باید با دیدگاه اونها فیلم همخوانی داشته باشه که خب نمیشه. میدونید من نمیدونم، من شاید بتونم یه روز یه فیلمی بسازم با دیدگاه اون همخوانی داشته باشه، آیا واقعا چه این چیزی میتونه؟ نمیدونم، ولی میدونم الان هم اونها میخوان که بالاخره اصلاحاتی انجام بشه که من علاقه بهش ندارم. این بار نمیذارم که، یعنی نمیتونم دیگه اجازه بدم که این فیلم هم با سانسور آسیب ببینه. واقعا این سری بین دوره‌های توقیف یا سانسور شاید توقیف رو ترجیح بده.
آقای روستایی اما پس از اطلاعیه اخیر سازمان سینمایی در اینستاگرامش نوشت فیلمش را با خون دل ساخته و خواستار پایان دادن به آنچه تحقیر و تهدید نامید شد. اظهارات عوامل فیلم برادران لیلا در جشنواره کن و نوع حضور آنها در فرش قرمز نمایش این فیلم با انتقادهای مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. از جمله محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی گفت عوامل فیلم برادران لیلا به گفته او برای کسب جایزه به رفتارهای نمایشی و غیر صادقانه تن دادند. انتقادها از عملکرد عوامل فیلم برادران لیلا در حالی از سوی مسئولان حکومت بیان می شود که یکی از تهیه کنندگان این فیلم جواد نوروزبگی از سینماگران نزدیک به حکومت است. آقای نوروزبگی به نوشته روزنامه جوان از افسران ارشد سپاه پاسداران است و سابقه تولید فیلم‌های مورد نظر حکومت را داشته است. مهدی عبداللهزاده با اشاره به این نکته توقیف فیلم برادران لیلا را بیشباهت به نمونه‌های قبلی می‌داند.
این توقیف با نمونه‌های قبلیش هیچ شباهتی نداره. با پیشینه‌ای که از آقای نوروزبگی سراغ داریم و با توجه به خاستگاه و جایگاه کارگردان فیلم، چنین توقیفی عجیب به نظر میرسه. در شرایطی که محدودیت‌ها در همه عرصه‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه و تصمیمات دولتی به فضای سورئال بیشتر و بیشتر نزدیک میشه، این نوع توقیف هم میتونه واقعی باشه اگه بپذیریم که کسایی که امروز در صدر کار هستند دایره رو چنان تنگ کردن که امثال نوروزبگی ها خارج از اون دایره قرار میگیرن. در این صورت معناش اینه که داره رویکردها به امور فرهنگی و سینمایی با شتاب خیلی زیادی به سمت محدودیت های غیر قابل باور پیش میره.
سازمان سینمایی وزارت ارشاد در اطلاعیه اعلام توقیف فیلم برادران لیلا موضوع لزوم دریافت پروانه نمایش برای حضور فیلم‌ها در جشنواره‌های خارجی را مستند به آیین‌نامه‌ای به نام نظارت بر نمایش فیلم دانسته است. موضوعی مناقشه برانگیز که با انتقادهای برخی سینماگران و کارشناسان مواجه شده است، به ویژه که در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوژیک و سهولت در ارسال فیلم‌ها به خارج از کشور، بسیاری از فیلم‌ها بدون داشتن پروانه نمایش در جشنواره‌های مختلف شرکت کرده و بعداً مجوز نمایش در ایران گرفتند. مهدی عبداللهزاده در این مورد میگوید
اساساً این قانونی که مصوب شده که حضور در جشنواره‌ها باید با مجوز سازمان سینمایی همراه باشه یک بدعت هست که البته به نظر من بدعت هراس‌انگیزی هست و تنها ابزار باقی مانده در دست نهادهای نظارتی هستش برای کنترل فیلمسازای مستقلی که در جشنواره‌ها حضور پیدا می‌کنن. و باز شاید منطق این توقیف این باشه که جا بندازن این مسئله رو که وقتی ما به عنوان نهاد نظارتی با خودی ها این رفتار رو داریم، طبیعتا مستقلا جای خودشونو دارن.
مسئولان سینمایی دولت ایران از ادامه حضورهای جشنواره‌ای نسخه سانسور نشده فیلم برادران لیلا از جمله نمایش آن طی روزهای آینده در جشنواره فیلم مونیخ انتقاد کردند. این در حالی است که حقوق پخش بین‌المللی فیلم برادران لیلا را شرکت بزرگ و شناخته شده فرانسوی وایل بانچ بر عهده دارد و این فیلم قرار است طی ماه‌های آینده در فرانسه و برخی کشورهای دیگر اکران شود. این پرسش که آیا توقیف فیلم برادران لیلا در داخل ایران می‌تواند تأثیری بر ادامه حضورهای خارجی نسخه سانسور نشده آن در خارج از کشور بگذارد یا نه، از نکات مهم پیرامون اتفاق اخیر است. مهدی عبداللهزاده در این باره چنین اعتقادی دارد.
بعضی ها بر این باور هستن که هدف از این توقیف وادار کردن فیلمسازهای مستقل به این مسئله هستش که به نمایش نسخه مطلوب ارشاد تن بدن، یعنی نسخه‌ای که سانسور درش اعمال شده باشه. ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته، برای اینکه فیلم‌هایی که در جشنواره‌های معتبر دنیا به نمایش در میان، به خصوص جشنواره‌ای مثل جشنواره کن، به طور اتوماتیک دارای پخش کننده خارجی هستن و این پخش کننده ها هم به هیچ وجه حاضر نیستن که تن بدن به نمایش نسخه سانسور شده. از طرف دیگه فیلمسازا هم در رویارویی با دوگانه توقیف یا تن دادن به سانسور ترجیح میدن که فیلمشون توقیف بشه در داخل کشور، برای اینکه فروش حداقلی اون فیلم‌ها در خارج از کشور بسیار بیشتر از فروش حداکثری در داخل کشور هست.
اتفاقات پیرامون فیلم برادران لیلا در حالی رخ میدهد که عدم استقبال مردم از فیلم‌های در حال نمایش در سینماهای ایران ادامه دارد و باعث شدت گرفتن نگرانی‌ها از آینده اقتصادی صنعت سینما در ایران شده است. همزمان واکنش‌های مختلف و متفاوتی نیز به اعلام توقیف فیلم برادران لیلا در شبکه‌های مجازی دیده شده است که همه اینها ابهام‌ها و پیچیدگی‌های شکل گرفته درباره اتفاق اخیر و تأثیر آن بر شرایط اقتصادی نمایش فیلم‌ها را بیشتر می‌کند. در میان عده‌ای با طرح احتمال رفع توقیف فیلم برادران لیلا میگویند نمایش آن میتواند تغییر و جنبشی در فضای به شدت راکد و سرد نمایش فیلم‌ها ایجاد کند. مهدی عبدالله زاده:
بی‌اعتنایی مخاطب به سینما به طور کلی و عدم استقبال از گیشه به خصوص فیلم‌های اجتماعی رو هم نباید از نظر دور بداریم. در شرایطی که فیلم قهرمان که به خاطر جایگاه کارگردانش سرآمد سینمای اجتماعی این روزها هست توفیق چندانی توی گیشه نداشت، طبیعیه که چنین توقیفی میتونه تماشاگر رو برای دیدن این فیلم تشنه‌تر بکنه و کنجکاوی برانگیز باشه براش.
در تحولی دیگر مرتبط با توقیف فیلم برادران لیلا، محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی با دفاع از تصمیم سازمان سینمایی آن را مطابق قانون دانست. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.